ما عزیزان آرزو میکنیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو از اینکه شنونده ما هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال میکنید بی نهایت از شما هموطنان گرامی سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم در خور شما هموطنان عزیز و ارجمند باشه. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها تا ساعت 14 در بخش اول. اما عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 7 صبح و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده صبح و گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
صبح هجوم یاد توست، وقتی ناگهان در من شعر می شوی به وسعت طلوع یک زندگی. صبح را دوست دارم وقتی سرآغازش تو باشی. صبح یعنی که تماشای غزل چیدن تو. عاشقی چیست به جز لحظه تابیدن تو؟ با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما مردم خوب و نازنین، شنوندگان همیشگی رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. اینجا رادیو گفتگو است، صدای اندیشه ها. خوشحال و خرسندیم که در صبح یکشنبه 19 خرداد محضر شریف شما مردم خوب و نازنینی.
اشتیاق زندگی بر زبان بر بر زبان برهای های بندگی خواب کوچه رنگ رنگ برگ‌های سرخ و زرد شعله‌های شور و عشق کوچه روزهای سرد خاطرات خانه های کاگلی بوی روشن خزان روزهای همدلی دل درخت رو دشتی یاغ زندگی بر زبان برگ ها آیه های بندگی در دل درخت رو دشتی یاغ زندگی بر زبان برگ ها
خب خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ کجایید؟ منزل تشریف دارید؟ بیرون هستید؟ تو پیاده روی کوچه و خیابونی؟ تو تاکسی هستید؟ تو صف نونوایی؟ کشاورزی و سر زمینی؟ کارگری و تو مسیر کارخونه؟ هرچه که هستی الهی که دلت صبح یک شنبه ای شاد باشه. اگرم شاد نبود که خب سختم از تو این شرایط و اوضاع دشوار، تلاش کنیم که خوب بشه، چون همه شرایط و اوضاع و دنیا و بالا و پایین دست به دست هم میدی که حال آدمو بگیره. آدم باید به اون حال بد غلبه کنه. سر صبحی تلاش کنیم دلمون رو خوش کنیم، حتی اگر دل خوش نبود. اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها، ساعت 7:07:47 است. با یک فاصله خیلی کوتاه از همکاران خوب و نازنینم به شما بگم که امروز می‌خوایم درباره چی و با کی گفتگو کنیم. اینجا صدای اندیشه هاست.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در این مجله صبحگاهی من اول پل‌های ارتباطی رو بگم. 30-10-35 سامانه پیام کوتاه ماست، 27-86-10-35 هم تلفن گویامونه. لطف میکنید اگر یه وقت نمیتونید الان ارتباط برقرار کنید و برنامه رو گوش میکنید، به غیر از گیرنده های خودروتونو دستگاه های گیرنده منزلتون، میتونید از طریق گوشی های هوشمندم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو گوش کنید. ایران صدا رو دانلود میکنید تو گوشیتون و رادیو گفتگو بخشی از اون برنامه کاربردی است در میان پرشما شبکه های رادیویی. خدا رو شکر میکنیم که بین این همه شبکه رادیویی ما رو برای گوش کردن انتخاب کردید. خب اطاله کلام نکنیم، درباره اخذ عوارض زوج و فرد گفتگو خواهیم کرد. خب از تیر ماه احتمال قوی باید عوارض زوج و فرد به گونه ای طراحی و تدوین بشه و دریافت بشه از شهروندان که فصلی مثلا 10 روز میتونن شهروندان تو منطقه زوج و فرد حرکت کنن، اگر مثلا طرح و زوج و فرد رو نخرن، یعنی عوارض رو نپردازن. فصلی 20 روز اگه اشتباه نکنم، معین خانیزاد عزیز به من تذکر داد که فصلی 20 روز هست. حالا میخوایم بپردازیم به این که اساساً این سامانه قراره چجوری پیاده سازی بشه. خواهیم پرداخت به موضوع ازدواج که سال گذشته این همه اعلام میشه که آقا ما سال 1 میلیون واحد مسکونی میخوایم، سال 1 میلیون زوج با هم ازدواج میکنن. آمار ازدواج سال گذشته رو میخوایم در بیاریم ببینیم کدوم شهر بیشتر بوده کدوم شهر کمتر بوده. خب وام ازدواج هم که بیشتر کردن، ببینیم اصلا کفاف زندگی رو میکنه یا نمیکنه. یه دوری هم تو این حوزه خواهیم زد. چی بگم، بحث قیمت مرغ، اخیراً فعالان این حوزه تولید کننده ها میگن آن قیمت مرغ پایینه. بله راست میگن دیگه الان چی قیمتش پایینه، الان همه چیز قیمتش بالاست. به قیمت مرغ خواهیم پرداخت. از خودشون میپرسیم که آقا ما چند بخریم از شما راضی هستید که دیگه دست از سر این مردم بردارید، هر روز یه چیزی نگید درباره قیمت مرغ. بعد قیمت بلیت قطار هم از امروز که 19 به سلامتی گرون شد 22% افزایش پیدا کرد. البته پیشتر اعلام شده بود، یه دفعه نرفتن افزایش قیمت کردن. اینم بگم از 94 تا 97 افزایش قیمت نداشتیم، سال 97 10% افزایش قیمت داشتیم تو این حوزه، اما امسال 22% افزایش قیمت تو این حوزه اتفاق افتاده. خب یکی از مشکلاتی که این افزایش قیمت ها داره اینه که مردم وقتی نتونن از قطار استفاده کنن از خودروهای شخصی استفاده میکنن. همین میشه که یه تعطیلی عید فطر 5 میلیون نفر میرن مازندران به خودروهای شخصیشون. این مشکلش که حالا 1001 آفت و اتفاق ممکنه بعدش بیفته. خب سعی میکنیم به این 4 موضوع بپرزیم. دیروز هم به 4 موضوع اشاره کردیم اما به همش نشد بپرزیم. من سعی میکنم کوتاه صحبت کنم و کوتاه بپرسم، انشالله که برسیم به همه این موضوعات و تقدیمتون میکنیم. اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها، مردم خوب و نازنین. اگر سوالی داشتید، انتقادی داشتید، پیشنهادی داشتید، خواستید موضوعی پیشنهاد بدید برای بررسی، به همین سامانه پیام کوتاه ما پیام بدید. 30010 35.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوع اول ما بحث قیمت مرغ. فعالان حوزه تولید میگن دولت متقاعد شده که قیمت مرغ الان واقعی نیست. کدوم قیمت؟ همین 11000 تومان، 11500 تومانی که ازش صحبت میشه. جدیداً وارد مغازه که میشی مرغ بگیری، من میادنی میبو تربار نمیگم، جای دیگه میگن که آقا میزنن 11500 تومان رو اون ترازشون. میگن آقا پاکم بکنیم، میگم که مثلا زحمت میکشید، میزنه 12500 تومان، یعنی کیلو 1000 تومان برای اون پاک کردن لحظه اضافه میکنه به ترازو. نمیدونم چرا بستر این رفتار در مثلا عرضه کننده فراهم شده، اما ظاهرا به نفع تولید کننده نیست این تولید و هزینه های تولید بالاست. نمیدونم حالا جوجه یک روزه گرونه خوراک دام گرونه، چون خوراک دام رو هم که بالاخره شرکت پشتیبانی امور دام به عهده گرفت و داره توزیع میکنه با همون ارز 4200 تومان. چرا تولید کننده ها میگن قیمت مرغ الان 11500 نیست؟ بعد بپرسیم از آقای علی صابری، رئیس محترم اتحادیه تولید کنندگان زنجیره مرغ. آقای صابری سلام، صابت بخیر.
سلام صبح شما و شنوندگان عزیزم بخیر.
صداتون میپیچه تو گوش من آقای صابری، نمیدونم
خب
جایی هست.
حالا این لطف خداست که صدای ما رو اینطور معنا با گوشیم دارم صحبت میکنم.
آره نه آخه شیپور استاش گوش من دوچار مشکل شد، این لطف خب خدا آره. گوش من داره آزار میده. عذرخواهی میکنم آقای صابری. گفتم اگر رو آیفون هست گوشیتون
دارم نه اسپیکر
بسیار خوب. عرض کنم آقای صابری، من به کرات گفتم که آقا اگه از تولید حمایت نکنیم امکان نداره بتونیم از مصرف حمایت بکنیم. قاعدتا حمایت از تولیدی که میتونه حمایت از مصرف باشه. بله. و من میدونم که تقیمت کردن بی احترامی به حقوق مالکیته. اینا رو اینا رو میدونم، تئوری ها رو میدونم. اما وقتی تنها میگن آقا قیمت واقعی مرغ مثلا 14 تومن 11 تومن نیست و دولت هم متقاعد شده که قیمت مرغ باید این قیمت باشه، نمیتونم بپذیرم که مردمی که شرایط اقتصادیشون شرایط اقتصادی مساعدی نیست چطور میتونن مرغ مثلا 7500 تومانی و ظرف کمتر از 5 6 ماه یه دفعه دو برابر بخرن. شما میتونید حذف کنید این رو آقای صابری؟
عرض کنم خدمتتون که من متشکر از اینکه حالا موضوع مورد بحثتون رو بحث گوشت مرغ قرار دادید.
من چیکار چاره ای نداریم آخه.
عرض کنم ای کاش شما این رویکرد و تئوریتون رو بس میدادید به تمام کالاها و محصولات، فقط روی گوشت مرغ نبود.
حاضرم بحث کنم درباره
باخت. حالا به هر حال دیگه بقیه اقلام و بله. محصولات و صنایع غذایی کشور ما مترصد و مبتلا به این اثرات بله. که مشکل هستن که حل ریشه‌ای اون جای دیگر داره، یعنی چیزای دیگه ای باید درست بشه
بله.
و خدمت شما عرض کنم تا این درست بشه و که حالا امیدواریم بقیه درست بشه، همه درست بشه و مردم آسیبی از این محل برای به قول معروف از محل افزایش بیرویه قیمت حالا محصولات و صنایع غذایی بهشون تأمین نشه.
درست.
اون چیزی که شما بهش اشاره فرمودید عمومیت نداره، این که حالا تو یک نقطه از شهر یک مرغداری حالا میاد بابت حالا برای قطعه بندی و هزینه یا تحقیق عمومیت نداره. من خواهشم اینه که حداقل شمایی که میخواهید سخن مردم رو بازگو بکنید به اون چه که بیشتر توی جامعه بر روال و حالا مرسومه اشاره بشه. حالا بله توی مغازه توی نقطه ای از تهران
نه ببینید آقای صابری، چون این اتفاق چندین بار افتاده، من این از این باب
حالا من خودم به جهت که یه شهروند هستم
میخوام بگم وقتی کسی این کار رو میکنه یعنی این که آقا این قیمتی که من دارم به تو میفروشم ارزونه، میخواد این رفتار رو نشون بده.
من منظورم اینه میگم ان شاء الله خدا اونا رو سر عقل بیاره، خدا اونا رو هدایت بکنه که مردم رو دوچار این فشار نکنن، چون واقعا قضیه برون رفت همه این تصمیمات و حالا سیاست ها فشار به مردمه. بله. اینو من قبول دارم.
بله.
و ما خودمونم شما هم به عنوان یک مصرف کننده توی کشور داریم از این مغازه‌ها خرید می‌کنیم، تو بازار خرید می‌کنیم و مبتلا هستیم به این مشکلاتی که شما میفرمایید. منم قبول دارم، منم قبول دارم که در حال حاضر مشکلاتی هست توی فرند تولید. اون استدلال قشنگ شما به این که حالا استدلال کشور بر پایه تولید و همه اصرارشون به این که ما بتونیم بنیان تولید رو در داخل کشور حفظ بکنیم، هیچ چیز دیگه نمیتونه ما رو تکون بده. همه مسئولین رده بالا و حالا مدیران میانی ما با این تفکر بسم الله میگن و روزشون رو آغاز میکنن، ولی خب میبینیم که متاسفانه در پایان روز خروجی ها چیزی نکمکی نمی کنه به اصلاح امور، بلکه خدمت شما عرض کنم که مشکلات رو یا فرایند تولید رو پیچیده تر میکنه و ما نمیتونیم از اون فرصتی که شما بهش اشاره کردید در واقع برای رونق تولید و پیدا کردن قیمت های واقعی هر محصول در کشور در واقع دست پیدا بکنیم. نتیجه مثلا این میشه که دیگه قیمت‌های دستوری میاد توی قاعده، میشه یک اصول.
درسته.
از ساعت اقدامات تمهیدی و تعذیراتی میشه ابزار کار دولت برای کنترل قیمت و اون چیزی که شما توی این دو سه ماه اخیر شاهد و ناظر بودید، چه نه برازنده مردم، نه برازنده کاسبای ما، نه تولید کننده ما و برازندهش نبود. این چیزیه که اشاره به جایی داشتید و ما امیدواریم که انشالله این روچرخ جمع بشه و شرایط برای یک تولید رقابتی به شکلی که اوایلش به مردم برسه رو شاهد و ناظر باشیم. فرمودید شما، بله، دولت تو شرایط جدید از سال 97 در واقع با توجه به وضعیتی که پیش اومد ناگزیر شد که حالا توی واردات یه مقدار مدیریت بکنه، بتونه با مدیریت بر واردات شرایطی ایجاد بکنه که تغییرات قیمت به حداقل برسه، ولی خب این عملا نشد. این عملا نشد علارغم زحماتی که دولت تقبل کرد روی حالا به سامان کردن توزیع نهادها از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور. ملاحظه می فرمایید که معمولا البته اخیرا یه مقدار بهتر شده، مثلا تا دو ماه قبل از این داستان که یک سال خورده ای ازش این جریان حالا تحریم میگذره، از کنم که ما سخت دچار به خدمت شما از کنم که آشفتگی و پیچیدگی بازار بودیم. بله. قیمت نهاده ها به قیمت های مورد انتظاری که حالا یا قیمت های مصوب دولت بود دستمون نمی رسید، مشکلاتی داشتیم.
بله.
خیلی گفتیم خیلی گفتیم ولی گوش شنوایی نبود.
خوراک که می فرمایید دیگه.
بله بله، حالا یک قدر رقمش رو
درسته. بله.
چون ما بحث اصلی و عمدمون تأمین ذرت و کنجاله سویاست.
بله.
این در وهله اول، ریز مغذی ها اسید آمینه در مرحله دوم، باکسن. بله. دارو در مرحله سوم. اون چه که به قول معروف به شکلی سرش بند اون برای کشورمون هست. این دچار مشکلاتی شده و همچنان بعضی از اقلام مثل واکسن و خدمت شما عرض کنم ریز مغذی ها ما دچارش هستیم. دولت سعی و تلاش خودش هم در واقع میکنه برای اینکه بتونه این رو با حداقل قیمت در واقع دست تولید کننده برسونه.
بس.
تلاشش قابل تقدیره و
اما نشده
چون اثر بخشی اون چنانی نداره این تلاش. این دلیل نمیشه که روی کاغذ قیمت تمام شده ما رو بر اساس قیمت‌های مصوب خودشون در بیارن.
درست.
این باعث اختلاف گفتمان ما با دولت شده در تعیین قیمت گوشت مرغ.
خب الان قیمت واقعی شما... قیمت واقعی که مردم باید بخرن به نظر شما همون 14 تومانی که اعلام شده؟
من معتقد هستم که مردم به هیچ وجه راضی به ضرر تولید کننده نیستن. من معتقد هستم که اگر مردم واقعیت رو بشنون حمایت میکنن، یعنی اگر قرار باشه برای حفظ تولید به مردم بگی مرغ 2000 تومان هم گرونتر بخرید مردم میخرن.
حالا اجازه میدید من بخش از واقعیت شما رو
حسابری.
آقای حسابری، روند واردات خوراک دام که 80% قیمت مرغ رو تشکیل میده، یعنی عمده هزینه مرغ اون چیزی که میخوره و بزرگ میشه دیگه.
بله بله.
اینی که مثلا یه آقای صابری نامی میره اینا رو وارد میکنه، مثلا 60-70% واردات این نهادها دست مثلا شخصی به نام آقای صابری.
بله.
بعد میاد میده دست یه چند تا واسطه، اسخر. بله. اکبر، تقی، نقی، حسین، ممد، اینا رو توضیح کنید.
بله.
اینا هم چون آب و گل آلود میبینن به قیمت بالا میدن، میگن آقا میخوای بخوا نمیخوای نخوا، همینی که هست. خب.
بله.
بعد برای این آدمی که میاد این کارو میکنه پرونده قضایی هم تشکیل میشه.
بله.
اما انگار نه انگار، یعنی ککش هم نمیگزه. درست؟
بله.
20,000 بهره بردار، بلکه 25,000 بهره بردار مرغ، یعنی کسایی که شما رئیس اتحادیهشون هستید، حالا بخش از تولید، اینا صداشون به جایی نمیرسه. دولت هم میاد همین روالی رو انجام میده که شما بهش اشاره میکنید.
بله.
خب مشخصه شرکت پشتیبانی امور دام میگه چقدر سرمایه داره. بله. که بیاد مباشر بگیره بره اینا رو وارد کنه. یعنی تو این دو سه دهه گذشته که ما این همه مرغداری را انداختیم، تولید کننده این مرغ اومدن ورود کردن، چون بالاخره طرف میدیده که آقا میتونه این کار انجام بده، اومده ورود کرده، مجوز گرفته، رو انداخته، این همه آدم تو این سال نمیدونستن که واردات نهاده های دامی و طیور دست یه نفره و اگر یه روزی تقریب توقی بخوره و قیمت ارز نوسان پیدا بکنه، تولید کننده ها میشن آدمایی که باید دستشون رو دراز کنن، میگن تو رو خدا یه ذره به ما خوراک دام بدید. اینا رو که میدونستن که اصلا.
بله.
معلوم بود. خب چطور تو این سالها نخواستن از دولتی که الان داره تعیین قیمت میکنه دولتی که با این روش داره یه جورایی زور میگه دیگه، به تولید کننده داره زور میگه، به خاطر مردم داره زور میگه به تولید کننده، چون اصلا نمیتونه تهیه کنه نهادهای دامی رو. چرا نمیتونه؟ چون سرمایه نداره. چون سرمایه نداره نمیتونه، مجبور اون سرمایه داره که اینا رو میاره وارد کنه، گردنش هم کج کنه، یعنی سکوت کنه، بگه آقا تو وارد کن این کارو انجام بده، حالا کارش هم نمیشه کرد. اون بعد دستگاه قضا هم ورود میکنه، برای اون آقا پرونده قضایی تشکیل میده، حالا تا بیاد به این قضیه رسیدگی کنه کو، حالا مرغ یه دفعه دفع بالا توی همچه شرایطی. آیا مردم باید تاوان نداشتن سرمایه دولت، نبود سرمایه در حوزه تولید رو بدن؟ بعد شما میفرمایید که مردم میتونن 2000 تومان گرونتر بخرن و از تولید حمایت کنن. آیا این بعد تاوان داده بشه؟
از اینطور بفرمایید. خدمت شما عرض شد که ساختار بازار تو این بخش از تولید، حالا یه پیشینه نمیخوام بگم 5 ساله، یه قرنها ساختار بازار ما بر اساس نظام بنکداری شکل گرفته. حالا چون ما خوردیم به یک مشکلی، هر شبت که دولت قراره که این ساختار رو به هم بزنه، بیاد یک ساختاری خودش تعریف بکنه، این سخته، این نشدنیه.
درسته.
این نیستش که مثلا امسال تصمیم بگیرن که آقا دیگه از فردا مثلا تجار مثلا غیر از آب و بوسی بیو ایو ایفن باشه. خب این کارو کرده دولت، من حالا چون بخشی از کارم تو اون حوزه کاری هست،
بله.
اینا به شما عرض بکنم که به این حد انحصاری که شما بهش اشاره میکنید تو واردات نهادها ما گرفتار نیستیم.
اگر نیستیم پس نباید این قیمت، چون 4200 رو وارد
میشه دوباره، این ریشه توی چیز دیگه ای داره. حالا من اینو بگم خدمت شما نها کنید، حداقل نه اینکه بگیم امسال، حالا آماری که من در جریان هستم، تجار وارد کننده ما قریب به 80-90 تا تاجر داریم که الان نهاده وارد میکنه توی کشور. قبل از اینم همین بود، یعنی الان محدودیتی مانعی برای واردات نهاده توسط افراد حالا غیر، حالا چون حالا اشاره کردید هست، الان هیچ محدودیتی نیست.
درسته.
بارها دولت به ما تشکلها تاکید داره که خودتون بیاید برید واردات
از خب بیدم الان با عرض آزاد باید وارد کنید، دردتون اینه؟
نه کنید تشکلها منابع ندارن، یعنی منی که الان شدم دبیر انجمن ملی تولید کنندگان زنجیره گوشت مرغ، من تشکل بتونم هزینه های اریه دفتر و پرسنل رو ببرم، چون به هر حال چیز دیگه این نیستش که حالا با میلیارد ها چرا شد تولید کننده هم توی سالهای اخیر کاست بنفیت نکرده، هزینه فایده نکرده، یعنی این به سختی تونسته نقطه رو بترش و به خاطر رویه هایی که دولت عمل کرده توی این 4-5 سال اخیر دارم عرض میکنم.
بله.
اینم نتونسته در واقع اون سود مورد انتظار و حقش رو طرف کنه، لذا دست اینم خالی شده.
یعنی الان پول نداریم دیگه،
الان ما تولید کننده، یعنی من بخوام بگم به خاطر همین رویه‌ای که حالا دولت به اسم قیمت مصوب داره وارد میشه که من نقد دارم به این رویه، من بخوام بگم توی چند سال اخیر باعث شده که این نقدینگی یا این سرمایه تولید کننده به اسم مورد ارزان و پایین تر از قیمت تمام شدهش به خود تو جامعه، در واقع تو جامعه هزینه بشه.
بله.
این یعنی من حالا یه مثال مخصوص بزنم که قابل لمس باشه، نها کنید ما سالی 2 میلیون تون اگر گوشت مرغ داشته باشیم، من میتونم بگم به ذرس قاطع هر کیلوی 1500 تومن مقدار سود نکرده، سودی که باید حقشه ها.
بله.
سودی که یعنی بالاخره هر کس که کار میکنه انتظار درآمد داره برای گذران امور زندگی و کارش دیگه.
بله.
من میخوام بگم تو این 5-6 سال گذشته ایشون با 2 میلیون تن گوشت مرغ سالی هر کیلو 1500 تومان 3000 میلیارد تومان در هر سال، تو این 6 سالش مثلا 18000 میلیارد 20000 میلیارد تومان ضرر، یعنی پولی که باید میمونه تو دستش که این قدرت
مانور
بده نیومده دستش. این ناکنید نتیجه این شده چی؟ نتیجه این شده میلیون ها پرونده شکایت توی دادگستری که تاجر وارد کننده از کارخونه خوراک دام و خریدار دونش شکایت کرده چون نتونسته پولش روش بده. این پوله در نگشته که اون بتونه به تعهدش عمل بکنه.
بله.
کارخونه از مقدار شکایت کرده، مقدار از کشتارگاه شکایت کرده، کشتارگاه آقا همینطوره که این حلقه
زنجیره
ادامه پیدا کرده، شده یک گپ توی این 4-5 سال 20000 میلیاردی که امروز بعد به عنوان نقدینگی یا سرمایه در گردش در دست مقدار باشه. خب الان نیست.
بس.
آقا من میخوام بگم که چه کارهای کوچیکی تا تبعات بزرگی رو توی تولید میذاره.
درسته.
ما که هر سال شاهد و ناظر پیام های به قول معروف حمایت